یه پادکست برنامه چند چند گوش میکنید.
سلام، خیلی خوش آمدید به این چند چند ویژه فوتبال در این روز دوشنبه 7 فروردین. ما با همکارانم مزدک میزایی و محمد تقوی همچنین مهمان برنامه خانم اسدی با شما خواهیم بود. در رابطه با مسائل مختلفی که برای فوتبال ایران رخ داده صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا به تیم ملی فوتبال زنان خواهیم پرداخت. تیم ملی فوتبال زنان ایران باید تقریبا 9 روز دیگه، یعنی 16 فروردین، در اولین بازیش در انتخابی المپیک پاریس به مسافه بنگلادش بره. دختران ملی پوش در حالی برای حضور در این رقابت‌ها به کشور میانمار اعزام میشن که همین چند روز پیش 14 نفرشون در اعتراض به شرایط بد اردو، کمبود امکانات و بی احترامی مسئولان فدراسیون به جایگاهشون نامه اعتراضی نوشتن و تمرینات رو تحریم کردن. گزارش ببینیم در رابطه آخرین وضعیت تیم ملی زنان از زهرا علیپور و بعد برمیگردیم بس رو با مهمانان برنامه ادامه میدیم.
بار دیگر فدراسیون فوتبال مهدی تاج و تکرار وضعیت اسفناک تیم ملی فوتبال زنان.
It is Islamic Republic of Iran.
2 مانده به اولین بازی تیم ملی در رقابت‌های انتخابی المپیک 2024 پاریس، صدای اعتراض دختران فوتبالیست به گوش رسانه‌ها رسید. اردوی تیم ملی را تحریم می‌کنیم. برخلاف دختران ملی پوش کانادا که در هفته‌های گذشته برای دریافت حقوق برابر با ملی پوشان مرد قصد تحریم اردوی تیم ملی کشورشان را داشتند، دختران فوتبالیست ایرانی برای رسیدن به حقوق اولیه خود دست به اعتراض زدند. خواسته آنها رفتار محترمانه از سوی مسئولان فدراسیون است و تأمین حداقل امکانات لازم برای حضور در اردو، مانند تهیه بلیت و لباس‌های جدید و با کیفیت. فدراسیون مهدی تاج اما که پاداش‌های ناکامی در جام جهانی مردان را سخاوتمندانه میان اعضای هیئت رئیسش تقسیم کرد، اراده‌ای برای تأمین این خواسته‌های ناچیز ندارد.
امیدوار هستیم بتونیم با ایجاد یک انسجام و همدلی در خانواده فوتبال بانوان بتونیم بهتر.
این چهره مریم منظمی است، سرپرست نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، که بر اساس شنیده‌ها صحبت‌های او درباره مسائل شخصی با بازیکنان در جریان اردوی اول یکی از دلایل اعتراض 14 ملی پوش زنان بوده. مدیری ناشناخته در حوزه فوتبال که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز قرار است نقش گشت ارشاد را در فدراسیون مهدی تاج ایفا کند. مهر ماه 1400 بود که تیم ملی با هدایت مریم ایراندوست برای اولین بار به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا صعود کرد. صعودی تاریخی که محصول دوران کوتاه اما پرماجرای ریاست شهاب عزیزی خادم بر فوتبال ایران بود.
علی‌رغم فشارهای زیادی که از جاهای مختلف به بنده وارد می‌شد و علی‌رغم اینکه فوتبال بانوان به فراموشی سپرده شده بود، ولی ما فوتبال بانوان رو به بهترین شکل تونستیم جلو ببریم. خانم ایران
سری او در تامین امکانات برای برگزاری اردوهای داخلی و خارجی، انجام بازی‌های دوستانه و حتی تهیه پرواز اختصاصی برای ملی پوشان زن کوتاهی نکرد تا کورسوی امیدی برای رقم زدن تحولات چشمگیر در فوتبال زنان ایران شکل بگیرد. این امیدواری اما با رفتن عزیزی خادم کمرنگ شد. در کمال ناباوری، مریم ایراندوست، چهره موفق و دغدغه‌مند فوتبال زنان ایران، با دستور از بالای مقامات امنیتی از کار برکنار شد و جای او را مریم آزمون گرفت. گزینه مقبول حکومت که البته در مربیگری کارنامه‌ای ناموفق دارد. او در این مدت نه گلایه‌ای از تعطیلی طولانی مدت تیم ملی داشته و نه واکنشی به اعتراض بازیکنانش به شرایط اسفناک فعلی. حالا و دقیقاً در روزهایی که دختران فوتبالیست عربستان سعودی فارغ از حجاب اجباری از حضور در مراسم جشن و سرور به مناسبت اولین حضور تیم ملی فوتبال زنان این کشور در رده‌بندی فیفا لذت می‌برند، دختران فوتبالیست ایران باید نگران از عواقب رعایت نکردن حجاب اجباری در حسرت یک بلیت پرواز داخلی و لباس‌های جدید برای سفر به میانمار و حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک آماده شوند. این در حالی است که پاسخ نامه اعتراضی بازیکنان به کادر فنی، خط قرمز مقامات بالا روی نام همتیمیشان است که این نامه را نوشته. عقب‌گردی تاریخی به سبک مهدی تاج و دوستانش.
تمام تلاشمون فیفا و اف‌سی و خود فدراسیون فوتبال، سامانه فوتبال تو دنیا الان دنبال اینه که به بخش بانوان یه رسیدگی کافی بشه.
گزارش زهرا علیپور رو دیدیم در رابطه با وضعیت تیم ملی فوتبال زنان ایران. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مهمانان برنامه. محمد تقوی همکارم از بیرمنگام با ما هستن، همچنین مزدک میرزایی دیگر همکارم از لندن و همچنین خانم معصومه حسرتی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان که از ترکیه یک بار دیگه در چند چند داریمشون. به هر سه مهمان خوش آمد میگم. از خانم حسرتی ما بپرسم، خانم حسرتی با توجه به اینکه در آستانه مسابقات انتخابی المپیک هستیم، این همه بحران و تنشی که میبینیم در تیم وجود داره، تو همین گزارش هم دیدیم ابتدای برنامه گفتم 14 نفر رفتن دوباره برگشتن، فکر می‌کنید چه عواملی باعث شده که شاهد چنین شرایطی ما باشیم؟
عرض و ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز. خب با چینش و لیست اسامی بازیکنان که فدراسیون در اختیار بازیکنان فدراسیون گذاشتن، خب معلومه اصلا فوتبال برای فوتبال بانوان اصلا براشون مهم نیستش. مربی رو انتخاب کردن که اصلا رزومه‌ای برای گفتن نداره. خانم آزمون توی همه دوره‌ای که اردو گذاشتن، بازیکنایی مثل سحر رمضانی، متعرض دانش آموز، اسما نظری رو توی همه اردو دعوت میکنن، یکی دو تا اردو نگهش رو میدارن و خط میکنن و این یک علامت سوال بزرگ توی ذهن مخاطب ایجاد کرده که واقعا چرا این اتفاقات میفته. یه جورایی توی اهالی فوتبال پیچیده شده که بوی رشوه از طرف فدراسیون فوتبال یا کادر فنی از طرف بعضی از بازیکنان به مشام میخوره. خب مریم ایران دوست هر زمانی که سرمربی تیم ملی شد مربی دغدغه‌مندی بودش و تمام دغدغه‌هاش مشکلات فوتبال بانوان بود. همیشه مشکلات بانوان اهمیت میداد و تمام امکانات خوب براشون فراهم میکرد، از زمین چمن شماره یک گرفته تا لباس اورجینال و اردوهای تدارکاتی، بازیهای تدارکاتی خوب. خب توی سالی که آقای عزیزی خادم و در فدراسیون و مریم ایراندوست در کنار بچه‌ها بودن، خب این انتظار میره که واقعا بچه‌ها توی اردو جدید واقعا با امکانات و مشکلات دست و پنجه نرم نکنن. خب وقتی اومدن بچه‌ها توی اردو دیدن حتی زمین تمرین ندارن، به خاطر یه نعمه بارون بازیکن‌ها رو بردن توی سالن تمرین دادن و خب بازیکن‌ها انتظار دارن، دوست دارن مثل تیم ملی بزرگسال آقایون یکم از حداقل امکانات بهره بگیرن. خب این نشون میده که فدراسیون با افرادی که انتخاب شدن برای تیم ملی کسایی رو انتخاب کرده که اصلا براشون مشکلات فوتبال بانوان مهم نیستش و خب این نشون دهنده این هستش که اصلا فوتبال بانوان برای آقای تاج مهم نیستش. همونطور که میدونین خانم منظمی بعد از انتخابشون گفتن میخوان تحولات ایجاد کنن، ولی مثل اینکه تحولاتشون تو مشکلات شخصی بازیکنان بوده و بازیکنان انتظار داشتن بعد از پایان اردوی اول بیان در مورد مشکلات صحبت کنن. خب بازیکن‌ها همیشه با پرواز توی اردوهای قبلی می‌رفتن توی اردو، اگه پرواز وجود نداشت فدراسیون براشون ماشین می‌گرفت، ولی توی این اردو اینجوری نبودش. خانم منظمی بازیکن‌ها رو جمع کرد و بهشون گفتش که از تمام روابط شخصیتون باخبر هستم، دیگه کسی حق نداره موهاشو کوتاه کنه. خب من می‌خوام بدونم بازیکنی که صبح و بعد از ظهر تمرین می‌کنه و به اجبار مجبوره که مقنعه سرش کنه و هر روز حموم کنه، واقعا اختیاری کوتاهی موشو نداره و این واقعا فاجعه است برای فوتبال بانوان.
ممنون از شما. گلایه‌ای که مطرح کرد مطمئناً گلایه بسیاری از دختران فوتبالیست ایران، زنان فوتبالیست ایران هست و امیدواریم شرایط بهتر بشه. حالا یه پرسش دیگه هم دارم آخر صحبت آقای تقوی مزدک میرزایی مطرح میکنم، اما آقای تقوی شرایطی که الان ایشون گفتن، خانم حسرتی گفتن و خود بچه های فوتبالیست، دختران فوتبالیست، کلن فوتبال ساحلی، فوتسال، حالا در این مورد خاص زنان، وقتی همین لحظه فکر میکنم به صحبت های میرشاد و ماجدی، هم آدم عصبانی میشم، خندش میگیره که میگه یه پولی اومده، پول باید خرج شه، از کارمند فدراسیون گرفته تا ما باید اون چند هزار دلار میگرفتیم، حالا ما عضو رئیسه بودیم 20,000 تا گرفتیم. واقعا این جوکو چطور میشه حل کرد؟
آرمین جان قبل از سلام عرض به خدمت شما مزدک عزیز و خانم حسرتی محترم، من فکر میکنم که قبل از هر چیز باید گریه کنیم در مورد این موضوع. اما قبل از اینکه بپرزم به این موضوع، از خانم حسرتی شروع کنم که یه جمله قشنگ گفتن، خانم منظمی رفته به بازیکن‌ها گفته که باید موهاتون رو کوتاه کنین یا کوتاه نکنین، من نمیدونم هر چی گفته. وقتی مقنعه سرشونه دیگه چه فرقی میکنه کوتاه باشه کوتاه نباشه؟ واقعا این نشون میده که فوتبال یک وسیله شده. ببینید، ما باید قبول کنیم فوتبال زنان در دنیا پیشرفت کرده. الان دیگه فوتبال زنان فقط وسیله‌ای برای رفع تکلیف در فدراسیون‌ها نیست. الان ما وقتی میبینیم یه بازی فوتبال زنان بین 70,000 تماشاگر میره میبینه، یعنی این فوتبال راه خودش رو پیدا کرده. متاسفانه من همون چیزی که زهرام توی در واقع برنامه‌اش گفت این بود که ما عقب‌گرد داشتیم. وقتی که یه سال نیم پیش، دو سال پیش فوتبال زنان اون شور و ذوق به وجود میاره، ما میبینیم زهره کودایی میاد عکسش میره رو بیلبوردها، بعد میبینیم که تیم فوتبال زنان با هواپیمای اختصاصی وارش میدیم، بعد هممون امیدوار شدیم. اما حالا چه اتفاقی افتاده؟ ببینیم، ما میدونیم که در فوتبال ما ویترین، همه جای دنیا ویترین فوتبال هر کشوری تیم ملیشه، اما در حال حاضر برای اینکه این فوتبال ما درست بشه باید زیرساختاش هم درست بشه. این زیرساخت از فوتبال جوانان، همونطوری که ما میبینیم تیم جوانان وقتی میره بازیکن ها میگه ما حتی پول نداشتیم و یه نفر پیدا میشه بنده خدای نفری $100 بهشون میده. ببین اینا همه نشوننده ضعف بسیاری که در فدراسیون هست. ما قصد نداریم همیشه اینجا بشینیم در واقع اون ضعف ها رو بگیم، اما واقعا اینا دیگه از حد گذشته است. فوتبال زنان در حال حاضر، چه این آقایون بخوان چه این آقایون نخوان، در فوتبال دنیا راه خودش رو پیدا کرده. چیزی که ما در فوتبال عربستان میبینیم چقدر صحنه قشنگی بود، والا ما که از اینا مسلمان‌تر نیستیم که میبینیم بدون حجاب اومدن اختیاری نشستن درک، چقدر هم خوشحال، چه با امکانات وسیع و خوبی. متأسفانه در فوتبال ما گفتم که همه چیز رفع تکلیفه. الان فوتبال زنان رفع تکلیفه برای آقایون و این وسطی خانوم هم پیدا میشه که ما میبینیم در همه جای ایران پیدا میشه. یعنی کسایی میان بیشتر از اینکه به فکر که کارشون باشن به فکر موضوعات دیگه هستن، که برای مثلا این سرپرستی که ما می‌بینیم بیشتر از اینکه به فکر این باشه که برای اینا اردو درست کنه، شرایط مالیشون رو فراهم کنه، مشکلات نمیدونم پروازیشون رو درست کنه، به دنبال این هستش که شما مسئله شخصیتون چرا رعایت نمی‌کنه. این همین نشون میده که از فوتبال ما همین چیزی که میگه از کوزه هم منتر و که دروس، همون چیزی که هست در فوتبال ما و در فوتبال زنان هم کاملا قابل مشاهده.
ممنون آقای طبیب. من حالا میام در رابطه فوتبال ساحلی، چون دیروز هم قهرمان شدن در آسیا، بگم چند سال پیش که مسابقه بود در پاتایا و منم اونجا بودم، به بچه ها بعد از نزدیک به دو هفته نفری 50 یورو دادن، گفتم برید واسه خودتون بستنی بخرید. یعنی شبیه شوخی بود اینکه 50 یورو به بازیکن ملی پوش دادن و از اون طرف کارمند فدراسیون میره مسابقات جام جهانی روزی $100 هزینه روزانه میگیره. مزه اگه از تو بشنیم، چرا واقعا اینقدر فاصله است بین فوتبال زنان و مردان در ایران؟ در دنیا بوده داره کمتر میشه، اما در ایران همچنان بیشتر داره میشه.
بله، من سلام عرض میکنم حضور مهمان برنامه و بینندگان عزیز و ارجمند. خدمتتون عرض بکنم که این تفاوت داره روز به روز در فوتبال دنیا کمتر و کمتر میشه و میبینیم که به طور مثال در کشورهای مثل آمریکا و کانادا تیم‌های زنان اون کشورها دارن تلاش می‌کنن که به حقوقی برابر برسن، به پاداش‌های برابر برسن و تا حدودی هم موفق شدن در گرفتن حقوق خودشون. و می‌بینیم که در ایران متأسفانه در واقع اندر هم یک کوچه هستیم برای فوتبال زنان. من در مورد فوتبال ساحلی هم بگم که واقعا این بچه فوتبال ساحلی این همه زحمت میکشن، این نتیجه فوق‌العاده در مقابل جام به دست آوردن، جدا رو بشه تبریک بگیم، ولی من خاطرم هست که تا چند سال در پی اون در واقع پاداش هایی بودن که در دوره قبلی باید بهشون پرداخت میشد. و این در مورد فوتبال زنان هم بارها اتفاق افتاده و دیدیم که تیم های زنان کشورمون یکی دو سال گذشته از مسابقات نه حقوقای خودشون گرفتن، پاداشه گرفتن، در حالی که واقعا مبالغ ناچیزی هست در مقابل اون 20,000 دلاری که هر کدوم از اون اعضای هیئت رئیسه گرفتن. واقعا مبلغ ناچیزی هست، ولی همین رو هم به اونا پرداخت نمی‌کنن و براشون هم اصلا اهمیتی نداره. فوتبال زنان حالا هست همینجوری برای خودشون تمرین بکنن یا نکنن، اصلا براشون هیچ اهمیتی نداره. می‌بینیم که لباساشون اون کیفیت لازم رو نداره، زمین‌ها خصوصا در مسابقات لیگ واقعا کیفیت بسیار پایینی داره و پروازهایی که خیلی از تیم‌های ملی و باشگاهی ازش در واقع بی بهره هستن و نمیتونن که استفاده بکنن از پروازهای اختصاصی یا سایر موارد. و در رده باشگاهی که واقعا من میبینم که خصوصا در فصل سرما بارها و بارها شنیدیم که این در واقع ورزشکارای تیم‌های فوتبال ما با مینیبوس، با اون در واقع گازهایی که توی مینیبوس با گاز گرم میشه، واقعا من گاز پیکنیکی میذارن توی اتوبوس و به این ترتیب مسافرت میکنن. و چجوری روشون میشه توی این شرایط بیاد بشن جلوی تلویزیون، جلوی این همه تماشاگر تلویزیون بگن حق ما بوده این 20,000 دلار و باید میگرفتیم؟ به نظرم من واقعا جای شرمساری داره.
ممنون از خانم اسدی، خیلی کوتاه پاسخ بدین به این پرسش من که با توجه به همه این شرایطی که خودتون گفتید و میدونیم، صادقانه بخوایم بگیم چه پیش بینی دارید از نتایجی که میتونه به دست بیاد در این رقابت‌ها در میانمار؟
بله، خب فدراسیون افراد رو از روی شایسته سالاره انتخاب نکرده، امکانات لازم هم برای بازیکنان تیم ملی فراهم نکرده. من فکر میکنم که میتونیم اکتفا کنیم به تکنیک انفرادی بازیکنان، با غیرتشون شاید بتونیم نتایجی بگیریم یا صعود کنیم. البته آرزوی موفقیت دارم برای این بازیکنان.
نون از معصومه حضرتی که حسرتی که در این بخش از ما بود، در این بخش با ما بودید و از شما خداحافظی می‌کنم و با آقای تقوی و مزهی میرزایی خواهیم مون. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی تدارکاتیش در سال 1402 قراره که برابر کنیا به میدون بره، تیم آفریقایی که بیشتر از 2 سال فوتبالش تعلیق بوده. یک گزارش ببینید در این رابطه، بعد در رابطه تیم ملی صحبت خواهیم کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی تدارکاتی با هدایت امیر قلعه‌نویی 8 فروردین در ورزشگاه آزادی برابر کنیا قرار می‌گیرد. 42 تقابل تیم ملی با یک تیم آفریقایی. کنیا که در 500 روز اخیر به دلیل محرومیت فدراسیونش به میدان نرفته و این بازی قرار است پاگشای تیم ملی این کشور باشد که برای 3 بار از تعلیق فیفا رهایی یافته. در این تیم آفریقایی که حالا در رده 101 رنکینگ فیفا قرار گرفته، 2 ناماشنا برای ایرانی‌ها حضور دارد. انگین فیرات، دستیار سابق علی دایی به عنوان سرمربی روی نیمکت، که حسابی از تیم ملی ایران مقابل رسانه‌های کنیایی تعریف می‌کند.
این تیم سال‌ها رده نخست آسیا بوده. همیشه در جام جهانی حضور داره. ساده بگم، ارزش یه بازیکنشون برابر با کل تیم ماست.
و البته مایکل اولونگا، بهترین گلزن لیگ ستارگان قطر در پیشانی خط حمله، که بارها دروازه تیم‌های ایرانی را در لیگ قهرمانان آسیا باز کرده. در سمت دیگر تیم ملی ایران در اولین بازی زیر نظر امیر قلعه‌نویی تیمی با انگیزه نشان داد که با بازیکنانی جدید و شکل بازی تازه سر و شکلی نو گرفته و تشنه کسب پیروزی است.
تارمی ضربه میزنه توی دروازه، گل برای ایران. تارمی بازی رو به تعادل میکشونه.
ایران پیش از این 2 برابر کنیا قرار گرفته، 1 در سال 76 3-0 رقیب را مغلوب کرده و 1 هم در سال 87 1-0 برنده شده. روی کاغذ کنیا رقیبی آسان و دستگرمی برای تیم ملی به نظر می رسد و بنابر اخبار رسیده از اردو، قلعه‌نویی قرار است در این بازی از ترکیب و بازیکنان جدیدی در تیم ملی استفاده کند. بازی که میتواند فرصتی باشد برای درخشش بازیکنان پشت خط مانده تیم ملی.
آقای طقوی، یکی تعلیق بوده، اون یکی تحریم بوده و بیشتر از 16 ماه هیچ کدوم بازی نداشتن. آخرین بازی کنیا با رواندا شکست خورد کنیا. کلن چرا ما سراغ تعلیق و تحریمی ها میریم؟ چرا سراغ تیمای بهتر نمیم؟ واقعا دستاوردی که میتونی داشته باشه چه هست برای تیم ملی ایران؟ میدونم که بازی تدارکاتی، به هر حال این بازی شکل میگیره، اما شما برامون بیشتر بگید.
من قبل از این باید بگم تندیس بازی جوانمردان رو باید بدم به تیم ملی ایران، بدن اینکه با تیمایی که هیچ قرار نیست باشون بازی کنه بازی میکنه. اما با توجه به احترامی که برای هر حریفی باید قائل باشیم، اما همه ما میدونیم با شرایطی که تیم ملی روسیه داره و کنیا داره، کسی حاضر نیست با این تیم‌ها بازی کنه و ما میبینیم که ایران مجبوره، یعنی واقعا مجبوره تیم ملی ایران، چون ما میبینیم حتی بازی تیم ملی عراق هم در واقع کنسل میشه. ببینید موضوع اینجاست که در حال حاضر خب درسته تیم کنیا تیم بسیار ضعیفیه، بازم میگم من قصد بی احترامی ندارم، چون این تیم خب 500 روز بازی نکرده، بازیکن در شرایط بازی ملی نبودن و طبیعتا نمیتونه تیم قدرتمندی باشه برای بازی در مقابل تیم ملی ایران. اما موضوع اینجاست که در حال حاضر بازیکنان تیم ملی با توجه به اینکه سرمربی عوض شده، همه اینا به دنبال این هستن که تا حدود زیادی جایگاه خودشونو یا تثبیت کنن در تیم ملی یا جایگاهی برای خودشون پیدا کنن. و همین دلیل من اعتقاد دارم این بازی‌ها بیشتر از اینکه بحث فنی داشته باشه، من بازم میگم هر کی یه نظری داره، من اعتقاد این بازی بیشتر از بحث فنی داشته باشه تا تیم ملی راه خودشو پیدا کنه، بیشتر به دنبال این موضوع است که هم امیر قنی هم کادر فنی که بازیکنایی که مد نظر هستن و تغییراتی که در تیم ملی قرار اتفاق بیفته مشخص بشه. من اعتقاد دارم با شرایطی که الان تیم ملی است، بعید میدونم تیم ملی با همین ترکیبی که در جام جهانی بوده در جام ملت‌های آسیا حضور پیدا کنه. ما میدونیم امیر قنی یک تفکر خاص خودش داره، بازم میگم این تفکر ممکنه اشتباه در بیاد، ممکنه نتیجه نگیره، ممکنه به نتیجه نرسه، اما در هر حال اون چیزی که من همیشه ترس دارم ازش در فوتبال ایران نداشتن ثباته. ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم، با توجه به اون قسمت دومی که آقای کیروش اومد و همه ما نگران بودیم، ناراحت بودیم و ناامید کرد همه ما رو، اما نمیتونیم منکر اون ثباتی فنی در تیم ملی باشیم و اون منکر بشیم موضوع رو. آقای کیروش یک ثبات تاکتیکی مناسبی در تیم ملی به وجود آورد که ما کمتر در واقع در اون نوسان قرار میگرفت. تیم ملی تیمی بود که کمتر دچار نوسان میشد و امیدوارم همه قلی این موضوع در نظر داشته باشه. شاید خیلی دوست داشت تیم ملی حمله ای بازی کنه، اما باید متوجه باشیم ما قرار در جام ملت‌ها در مقابل تیم‌های طراز اول دنیا در واقع بازی کنیم و هر چی زودتر باید بحث تاکتیکیشو هر چی زودتر تو تیم جا بندازه.
به هر حال قضاوت هم زوده در رابطه با عملکرد قلعه‌نویی، هم تو شما اشاره کردید تازه تیمو گرفته و خود امیر قلعه‌نویی هم اشاره کرده بود که خرداد ما دوباره یه لیست جدید شاید بده، الان یه سری تغییرات داده، باید منتظر بمونیم. بیشتر حریفان هم که خب فدراسیون انتخاب کرده به این شکلی که الان می‌بینیم. از مزدک میرزایی بشنویم در رابطه با مسابقه فردا.
بله اشاره خوبی کردیم به تیمایی که هیچ کسی باهاشون بازی نمی‌کنه. فکر می‌کنم که یه تلاشی هم بکنن. کره شمالی هم گزینه خوبیه که هیچ تیمی باهاش بازی نمی‌کنه، ما یه بازی باهاش راه بندازیم. خلاص بد نیست توی این شرایط برای فیفا دی بعدی حداقل دوستان مد نظرشون باشه. کره شمالی هم تیمی که کسی باهاش بازی نمی‌کنه، اما کلاً برای بازی که ما در مقابل کنیا داریم باید به این نکته اشاره بکنیم که احتمال بسیار زیادی وجود داره که امیر قلعه‌نویی به بازیکنان میدون بده که در بازی اول مقابل روسیه بازی نکردن. کلا مربی ملی هم توی چنین شرایطی همین کار رو میکنن، یعنی در اون بازی که مهمتره ترکیب نسبتاً بازیکن ثابت رو به کار میگیرن، در بازی دوم که حالا با در مقابل حریف ضعیف‌تر شاید باشه میانو تغییرات زیادی اعمال میکنن و بازیکنایی که بازی نکردن رو به طور ثابت در ترکیبشون قرار میدن تا اونها هم محک بخورن تا در بازی‌های اصلی بتونن اگر مد نظر مربی بودن به کمک سرمربی تیم ملی بیاد. اما در مورد تیم کنیا به این نکته اشاره بکنیم که این تیم تا به حال نشده که به جام جهانی راه پیدا بکنه و تا به حال نشده که در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا از گروهش صعود بکنه. یعنی شما ببینید وضعیت تیم ملی کنیا به چه ترتیب هست. فقط یه مایکل اولونگا رو دارن که ستاره تیم ادوهیل و بارها هم به نماینده‌های ما گل زده در رقابت لیگ قهرمانان آسیا و نمیشه روی در واقع قدرت این تیم حساب کرد. چه بهتر بود ما می‌رفتیم با یه حریفی بازی می‌کردیم که حداقل یه مقدار قدرتمندتر باشه، بتونه نقاط ضعف ما رو همین الان نشون بده، شاید در آینده در چند دور به کمک اون میومد. ولی در چنین شرایطی بازی کردن با کنیا به نظرم زیاد نمیتونه گره‌گشا باشه، فقط میتونه یه بازی تمرینی باشه، همونطور که محمد تقوی هم اشاره کرد یه بازی دستگرمی در مقابل چهره که میبینید انگین فیرا که ما قبلا در فوتبال کشورم دیده بودیم، اومد دستیار علی دایی و مدتی مربی سایپا و سپاهان بود، در سپاهان هم اصلا موفق نبود مربی ترکیه‌ای و خودش هم اشاره کرده که هیچ شانسی ندارن برای بازی در مقابل ایران. همین صحبت یه مربی نشون میده که این تیم چقدر از نظر فنی ضعیفه که خود مربی هم به بازیکناش اون امید رو نمیده و این خیلی بده.
انگیزه نه، رتبه 101 فیفا رو داره، از آبان 1400 تا الان بازی نکرده، آخرین بازی شکست خورد با حال رواندا یه بار دیگه، برای بینندگان اگه الان دارن میبینن، و تیم ضعیفی. حالا باید ببینیم چه میشه در بازی فردا. اما به لیگ برتر هم میخوام برسیم. لیگ برتر فوتبال ایران پس از دو هفته تعطیلی از پنج شنبه با انجام چهار مسابقه پیگیری میشه. سه تیم بالای جدول یعنی سپاهان، استقلال و پرسپولیس جمعه برابر رقبا به میدون میرن. گزارش ببینیم از این بازی‌ها که تیم در واقع سه مدعی قهرمانی در لیگ در هفته 24 برمیگرده.
لیگ برتر فوتبال ایران بعد از توقفی 17 روزه پنجشنبه شب با برگزاری رقابت‌های هفته 24 پیگیری می‌شود. غیر از چهار بازی پنجشنبه، سه مدعی اصلی قهرمانی لیگ برتر جمعه برابر رقبایشان قرار می‌گیرند. سپاهان صدرنشین لیگ که با پیروزی روحیه بخش برابر پرسپولیس سال 1401 را به پایان برد، در اولین بازی سال جدید از صنعت نفت آبادان پذیرایی می‌کند. تیمی که در انتهای جدول جا خوش کرده.
احمدزاده چه فرصتی دارن اصفهانی ها.
سپاهان 49 امتیازی در 5 بازی آخر 4 تا را برده و بدون باخت بوده. اما در سمت دیگر صنعت نفت 11 بازی است که رنگ پیروزی را ندیده و 7 بازی را باخته.
محمدی جریمه فرصت برای بازیکنان ملوان.
صنعت نفت حالا با عبدالله ویسی میخواهد در 7 فینال آخر لیگ برتر برای زنده ماندن بجنگد. اولین بازی از این هفتگانه برابر سپاهان قدرتمند که در 5 رویارویی اخیر همیشه آبادانی ها را شکست داده. در بازی همزمان استقلال تیم دوم جدول در ورزشگاه آزادی برابر زباهن قرار میگیرد. استقلال ساپینتو که در 7 بازی آخر لیگ برتر 6 تا را برده و 46 امتیازی است. زباهن که در 3 بازی آخر سال 2 تا را برد و 7 امتیاز کسب کرد، برای ادامه روند رو به رشدش در جدول باید استقلال را متوقف کند.
گل برای زباهن.
تیم آبی پوشی که هر چقدر در زمین چمن هوادارانش را خوشحال می کند، اما سوء مدیریت، بدهکاری و بیپولی دغدغه اصلی علاقه‌مندانش شده. تا جایی که شاید هواداران آبی بیشتر از آن که جمعه شب نگران بازی برابر زباهن باشند، در آخرین ساعات مهلت فیفا استرس پرداخت بدهی سنگین به استراماچونی را دارند. پرسپولیس دیگر مدعی قهرمانی این فصل در آخرین بازی هفته 24 جمعه شب در رفسنجان برابر مس قرار میگیرد، حریفی سرسخت با بهترین خط دفاعی لیگ. پرسپولیس که در 5 بازی آخر سال 2 بازی را باخت و حالا فاصله اش با صدر جدول به 4 امتیاز رسیده، باید برابر تیمی به میدان برود که در این فصل تنها 9 گل دریافت کرده و 2 بار باخته و البته 4 بازی آخر را هم برنده شده. تقابلی نفسگیر برای شاگردان یحیی گل محمدی. البته سرمربی سرخ‌ها که سال سختی را به دلیل همدلی با مردم معترض ایران سپری کرد، سال 1402 را امیدوارانه آغاز کرده.
از دوم شروع کردیم، این سومین روز تمرینمون بود که بچه‌ها با انگیزه بالا تمرین خوب کردن.
گزارش احسان اکبری دیدیم از مزدک. میخوام پرسش مطرح کنم، مزدک پرسپولیس استقلال هر کدوم یه حواشی خاص خودشون در مورد پرسپولیس، اون داستانای کمی تصویر یحیی گل محمدی هم دیدیم به خاطر مسائلی که پیش اومد، یه سری شایعات هم بود که حالا تصمیماتی گرفته شد، ما نمیگیم درست یا غلط. منظور میخوام بگم به هر حال یه فشاری روش هست که قهرمان بشه یا نشود. از اون طرف استقلال هم که تو گزارش هم دیدیم به هر حال شرایط بسیار سختی دارن. دادستانی کل کشور گفته ورود کنید پول استراماچونی بدید. چطور میبینید قهرمانی تیم والا جدول رو؟
ببین خب قهرمانی از الان پیش بینی کردنش خیلی سخته. 7 هفته باقی مونده و فاصله تیم‌ها یه مقدار کمه. ولی اون چیزی که مشخصه سپاهان با این فاصله‌ای که انداخته بین خودش و دو تیم دیگه شانس اول قهرمانیه. این رو نکته هم بدونیم که یه بازی مستقیم دارن پرسپولیس و استقلال، در حالی که سپاهان با هر دو تا اینو بازی کرده و از این حیث هم یه مقدار شرایطش بهتر از اینکه بازی خونگی نسبتا زیادی هم داره. شانس سپاهان حداقل روی کاغذ بیشتره، ولی هر چیزی احتمال داره که اتفاق بیفته. بازی مقابل صنعتشون هم بازی به نظر من راحتی خواهد بود، چون صنعت هم شرایط جالبی نداره، حتی با اومدن عبدالله ویسی. درسته که حالا تمرینات خوبی رو پشت سر گذاشته، الان 20 روز لیگ تعطیله و همه منتظر هستن که صنعت هم جدید بیاره، اما واقعا این تیم داشته های زیادی نداره و می‌بینیم که بهترین گلزنش ممیزاده است که دو تا گل به ثمر رسونده با توهی دست، و شرایط این تیم در خط حمله بسیار بده و فکر میکنم که مورایس و شاگردانش بتونن که در این مسابقه سه امتیاز لازم رو در بازی خونگیشون بگیرن. احتمالاً تماشاگر زیادی هم خواهند اومد برای حمایت سپاهانی که روحی هم گرفته از برد مقابل پرسپولیس، و فکر میکنم که شانس زیادی برای پیروزی در این مسابقه داشته باشه. اما از اون طرف استقلال خب شرایطش متفاوته، تیم دوم جدول همونطور که خودت هم اشاره کردی و احسان در گزارشش گفت واقعا شرایط نامطلوبی داره و کسی نمیدونه که چه اتفاقی برای این تیم در هفته آینده خواهد افتاد. همه نگاه ها به اینه که ببینن که این بدهی استقلال ماچنی بالاخره پرداخت میشه یا نه، بدهی که باید زودتر از اینا پرداخت میشد. الان قیمت دلار و یورو اینا چند برابر شد از زمانی که استقلال قرار بود که بدهی استقلال ماچنی رو بده، و متاسفانه مسئولین باشگاه در اون زمان کمکاری کردن و مدیرای بعدی هم که اومدن دقیقاً همین کار رو ادامه دادن، تا اینکه کار به اینجا رسیده که دیگه لحظه آخر است. استقلال احتمال داره که یه پنجره بسته نقل و انتقالاتی تنگین در مقابل خودش در تابستون ببینه و از لیگ قهرمان آسیا مثل فصل گذشته حذف بشه. یه اشاره میکنم باشگاه پرسپولیس، همونطوری خود گفتی پرسپولیس یه مقدار ضربه خورد از اون اتفاقاتی که افتاد توی نیم فصل اول و یکی دو چند امتیاز فکر میکنم که به همین خاطر از دست داد، اما با توجه به بازیکنایی که پرسپولیس داره واقعا انتظار بیشتر از ایناست. واقعا بازیکن خوبی پرسپولیس در اختیار داره و انتظار از یحیی گل محمدی اینه که بتونه این تیم رو حتی بعد از شکست با سپاهان که رویشون رو یه مقدار پایین آورده دوباره بسازه، هرچند در مقابل تیمی قرار میگیرن که استاد مساوی از 23 تا مسابقه که مثل رفسنجان انجام داده 13 تاش مساوی شده. این روی رکورد فکر کنم عجیب و غریب از طرف فوتبال دنیا، کمان که زبانه که مقابل استاد قرار میگیره همین شرایط داره، اونم 12 تا بازی مساوی کردن. این رکوردها رکورد مختص لیگ ایرانه که هیچ جای دنیا هم نیست اینا میان مساوی بکنن، من یه خلافش ثابت بشه.
ممنون مزدک. آقای تقوی، همین امروز دوشنبه، اولین دوشنبه کاری سال 1402 بود که در دنیا برای روز شروع کار بوده، هفته در واقع شروع شده و قیمت دلار رو اتفاقا من چک میکردم رفته بالاتر، یعنی 100 میلیارد تومان پول جیب در واقع مردمی که میخوام بدم آقای استراماچونی امروز شاید مثلا شده باشه 104 میلیارد تومان. انقدر هم راحت میگن دادستان ورود کرده گفته پولو بدید و یه کاری بکنید و اینها. چطور می‌بینی شرایط حالا استقلال تیم سابق شما و کلاً بالای جدول رو پرسپولیس و سپاهان؟
اجازه بدید من از استقلال شروع کنم به دلیل اینکه خب الان 120 میلیارد بدهی دارن. ببینید یه موضوعی من نمی‌داشتم می‌خوندم که آقای در واقع اولیایی مدیر عامل سابق استقلال گفته بود که استقلال با توجه به اینکه توی مجمع این تیم وزارت صنعت، وزارت ورزش، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد دارن در واقع توی مجمع پست دارن، اینا باید کمک کنن به سپاهان. اگر اینطوره خب باید واقعا هر چه سریعتر کمک کنن. فراموش نکنیم اتفاقاتی که سال گذشته افتاد و پرسپولیس استقلال هر دو با هم حذف شدن، تا حدودی هوادارا تا حدودی در واقع همدیگر رو درک کردن و کمتر فشار آوردن. اما اگر امسال پرسپولیس بره در مسابقات شرکت کنه، ما همه ما می‌دونیم استقلال پرسپولیس هر دو دولتی هم. حالا درسته با شرایط دیگه، اما هممون می‌دونیم دولتی هم. اگر پرسپولیس برای استقلال نره واقعا هوادار استقلال نمی‌بخشن و فکر می‌کنم خیلی مشکل بزرگی برای استقلال به وجود میاد. استقلال با توجه به اینکه در دو مقطع میتونست در زمانی که در واقع مهدی قائدی رو فروخت میتونست اون پولو بده به در واقع استراماچی، در مقطع دوم که سهام فروخت، هر دو مقطع به راحتی این موضوع رو دست داد. مدیران اون زمان به فکر خودشون بودن و چیزی که در فوتبال ایران اصلا در کل ایران در واقع مشخصه بی سابقه نیست. در مورد استقلال فکر می‌کنم مسئله هاشی خیلی تاثیرگذاره. استقلال یه بازی سخت داره، اما اعتقاد دارم اگر استقلال در بازی گذشته مقابل فولاد بازی رو نمی برد، من از همین الان می گفتم سپاهان قهرمانه. چرا؟ چون پیروزی استقلال در مورد فولاد باعث شد تا حدودی همچنان فشار به تیم سپاهان ادامه پیدا کنه. این فشار مطمئنا رو تیم سپاهان تأثیر می زده. من مطمئنم تأثیر می زده. و به همین دلیل من اعتقادم پرسپولیس با توجه میگه تا حدودی به نظر میرسه که از در واقع قافله رو عقب افتاده، اما اینطور نیست. پرسپولیس هم باید همچنان منتظر باشه، چون به دلیل فشاری که اگه پر استقلال بتونه زبر بزنه همچنان اعتماد درسته. با توجه به اینکه سپاهان یه بازی نسبتا راحت داره با نفت، اما اعتقاد دارم برد استقلال همچنان میتونه فشار رو به سپاهان وارد کنه و پرسپولیس هم همچنان مطمئن یعنی آماده باشه که به نبی که هر لحظه هر کدوم تیم ما غفلت کردن جاشونه بگیره. در مورد سپاهان نکته‌ای که نباید فراموش کنیم اینه که سپاهان همه ابزار لازم برای قهرمانی رو داره. ببین چی میگم، من چند وقتی بودم تیم بوی قهرمانی میده، گفتم اگر در واقع استقلال نمیبرد من همین الان میگفتم استقلال در واقع سپاهان قهرمانه. اما سپاهان موضوعی که نباید فراموش کنیم این بازیه. نفت و آبادان درسته در انتهای جدوله، اما توجه به تغییری که در واقع نیمکت داده، عبدالله ویسی اومده. عبدالله ویسی میدونیم که مربی که معمولا اگه تیمش بخواد دفاعی بازی کنه خیلی سخته بشه بهش گل زد، اما سپاهان واقعا بعید میدونم در واقع به مشکل بر بخوره. اما اگر به هر دلیلی سپاهان نتونه بازی با نفت ببره، دیگه بازی دیگه از هفته بعد خیلی حساس میشه. با توجه به اینکه خب ما میدونیم که تیم نفت در واقع تیم مثل رفسنجان تیم دفاعی هست، اما بعید میدونم در مقابل پرسپولیس شانسی داشته باشه. حالا خیلی ممکنه بگن خود نه تو خونه خودشه این تیم گل نخورده، اما نه، معمولا مثل رفسنجان تو خونه خودش مجبور بیاد بر مقابل پرسپولیس حمله کنه، نمیره دفاع کنه. به همین هر تیمی که جلوی پرسپولیس بخواد فقط حمله بکنه، یعنی به دنبال پیروزی باشه، شانس پرسپولیس برای بردن به مراتب بیشتر میشه.
ممنوع تعویض به فوتبال خارج از کشور هم بپردازیم. در رابطه با بایرن مونیخ و اون تغییر عجیب غریبی که رخ داد پنجشنبه شب، مدیران بایرن مونیخ در یک تصمیم جنجالی یولیان ناگلزمن سرمربی جوان تیمشون رو برکنار کردن، توماس توخل رو به عنوان جانشینش انتخاب کردن. یک گزارش ببینیم در رابطه با این تصمیم بسیار بحث برانگیز در پر افتخارترین تیم فوتبال آلمان. برمیگردیم با آقای تقویان مزدکی میرسه.
توییت پنجشنبه شب فابریتسیو رومانو خبرنگار معروف ایتالیایی برای هواداران بایرن مونیخ حاوی یک شوک بزرگ بود. برکناری جولیان ناگلزمن از هدایت باواریایی ها و انتخاب توماس توخل به عنوان سرمربی جدید بایرن. خبری که ساعتی بعد تیتر یک اکثر رسانه های ورزشی دنیا شد و روز بعد هم به واقعیت پیوست. مدیران بایرن مونیخ 631 روز پس از اینکه ناگلزمن رو با پرداخت 25 میلیون یورو از لایپزیگ به خدمت گرفتن، او رو برکنار کردند. ناگلزمن 84 بار روی نیمکت بایرن مونیخ نشست، 60 بار برنده شد و تنها 10 بار باخت. بایرن در رقابت‌های این فصل لیگ قهرمانان اروپا 8 بار بازی کرد و در تمام بازی‌ها برنده شد و صد تیم‌های قدرتمندی مانند اینتر میلان، بارسلونا و پاریس سن ژرمن گذشت و در بوندسلیگا هم تنها یک امتیاز با صدر جدول فاصله داشت. اما سوال بزرگ اینه که چرا مسئولان بایرن این سرمربی 35 ساله را که نتایجی درخشان گرفته کنار گذاشتن؟ رسانه‌های آلمانی گمانه‌زنی می‌کنند که روند منفی این تیم در بوندسلیگا، پیشرفت نکردن بازیکنان مستعد و ستاره‌های ورودی جدید در تیم و البته توقف تمرینات در روزهای فیفا دی و رفتن این مربی جوان به اسکی برای تفریح، از دلایل اخراج مربی که 3 جام قهرمانی با بایرن رو در کمتر از 2 ساعت فتح کرد. حالا توماس توخل 49 ساله با قراردادی به مدت 2.5 فصل هدایت بایرن رو بر عهده گرفته. مربی که با چلسی 3 جام بین المللی گرفت، از جمله فتح لیگ قهرمانان اروپا، با پاریس سن ژرمن 6 جام مختلف گرفت و در دورتموند هم نتایجی درخشان کسب کرد و فاتح جام حذفی آلمان شد. توخل حالا باید در اولین بازی رسمی بایرن برابر تیم سابقش دورتموند قرار بگیره. بازی فوق‌العاده حساسی که میتونه تکلیف قهرمان این فصل بوندسلیگا رو هم تا حدودی مشخص کنه. جدالی که پیروزی در اون میتونه جایگاه توخل رو به عنوان سرمربی جدید بایرن میان هواداران منتقد محکم کنه.
مزدک، این که توخل درجه‌ای که حرف نداره اینا شکی توش نیست، اما این تغییر بحث برانگیز اینجا سه حاشیه‌ام بود که رابطه با خبرنگار بیلد داره و یه سری مسائل دیگه که مطرح شده، چرا رفته اسکی این پس بازیکن رو ول کرده. چی بوده به نظر تو این ماجرای تغییر چطور دیدین؟
من منتقد جدی هست نسبت به بایرن مونیخ، تیمی که در واقع نمیذاره دیگر تیم‌ها در بوندسلیگا بتونن حتی نفس بکشن. می‌بینی نویر مصدوم میشه، بلافاصله میرن یان سومر رو میگیرن، یه حریف رو در واقع یه جورایی تضعیف میکنن تا خودشون همچنان قدرتمند بمونن و هیچ امتیازی به دیگر تیم‌ها ندن، برای اینکه بتونن بعد از 10 سال حداقل یه بار یه تیم دیگه رنگ قهرمانی در بوندسلیگا رو بچشه، کما که اونا 32 بار قهرمان شدن و در واقع تیمی هستن که بلا منازع همیشه بوندسلیگا رو میبره و عادت ندارن اونا که خودشون رو در رتبه دوم ببینن. بلافاصله وقتی اتفاق میفته میبینیم که حتی با توجه به اون دو بازی فوق‌العاده بایرن مونیخ در مقابل پاری سن ژرمن و نابود کردن پاری سن ژرمن با اون همه ستاره، بازم این کافی نیست برای اولیکان و حسن سالیمیجیچ و میان تصمیم میگیرن که ناگلزمن رو که 25 میلیون یورو براش پرداخت کرده بودن و یکی از مربیای جوان آینده دار اروپا محسوب میشه رو سریع برکنار بکنن. حالا به حواشیش هم میشه خیلی پرداخت، میشه خیلی
مزه. اگه 20 ثانیه بگی چون این پایان برنامه داریم نزدیک.
خیلی خب، من فقط اشاره بکنم به این که از الان منتظر بازی شنبه بعد از ظهر هستیم، بازی دورتموند و بایرن مونیخ که میتونه بسیار بسیار جذاب باشه و بعدش هم که منچستر سیتی در راه هست و دیگه ببینیم که سیتی گواردیولا در مقابل توخل چه خواهد کرد. میتونه یه جوره انتقامی باشه برای اون بازی که چلسی قهرمان اروپا شد و سیتی رو شکست داد با گواردیولا.
واقعا تماشایی خواهد بود بایرن مونیخ دورتموند این هفته. و آقای تقوی در یک دقیقه و نیم اگر شما نظرتون بشنید تغییر در این سطح در بایرن مونیخ رو چطور میبینید؟
ببین طبیعتا مشخص بود به این دلیل که بایرن مونیخ تمام تفکر تمام هدفش قهرمانی در بوندسلیگا است. به قول خود در واقع نگاتمان حرف خوبی زد، گفت مربیگری 30% فنی 70% مشروعیته. منظور مشروعیت اینه که بازیکن ها در واقع اون مربی رو قبول داشته باشن. به نظر میسه در داخل رختکن توماس مولر و اولیور نوئر اون ارتباط کافی و لازم رو با در واقع نگاتمان نداشتن. ببین نگاتمان مربی هستش که از تیم های کوچیک اومده، مربی است که تیم های ضعیف رو میتونه تبدیل بکنه به تیم های خیلی خوب. اما این که یک مربی که بتونه یه تیم رو قهرمان اروپا بکنه تا حدود این توانایی زیر سوال رفت. نه اینکه بگن لحاظ فنی مشکل نداره، مشکل داره، نه لحاظ فنی ما می‌بینیم در مقابل پاریس سن ژرمن بی‌نظیر کار کرد تیم بایرن مونیخ، اما در داخل آلمان ما می‌بینیم مشکلات زیادی پیدا کرد. وقتی که به نظر رسید تا حدودی قافیه رو به تیم دورتموند باخت، در واقع ما می‌بینیم مسئولیت تیم بایرن مونیخ سریعا دست به کار می‌شن، چون براشون خیلی مهمه توی آلمان اون در واقع مقام اولی خودشون از دست دادن. اما در هر حال ناگلزمن شاید یه گزینه بسیار مناسب برای تاتنهام باشه، با توجه به تاتنهام تیمی که جوون داره، تیمی که بازیکن‌های در اختیار
جای کنته بده، در واقع
فشار میاره به بازیکن‌ها و تیمایی که بازیکن ستاره دارن، مثلا مربیایی که اینجوری فشار به بازیکن میارن معمولا با هم دیگه مشکل پیدا.
منظورت اینه که جای کنته که امروز اخراج شد
احتمال داره یک از کسی که از گزینه‌های تاتنهام به توجه به اینکه تاتنهام مشکلات زیادی پیدا کرد این مدت از زمانی که پوتچینی رفت، نتونه آدم مربی که بتونه در واقع تفکرات خودش رو پیاده کنه استخدام کنه و ما می‌بینیم هم نمیتونه. کنته میگه بازیکن‌های تیم تاتنهام اون تفکر قهرمانی رو نداره.
آقای تقوی رفتیم تو پایان برنامه، ممنون از محمد تقوی و مزدک میرزایی، تا دیدار دیگر به زود. ممنون از شما که بیننده این چند چند بودید. فردا در بخش خبرهای بعد از ساعت 5:30 دقیقه به وقت ایران با شما هم ممنون است.